تا اتوبوس شاغل در سطح خیابان‌ها آغاز کردیم. در حال حاضر این عدد رسیده به بالای 2000 تا، بین 2000 تا 2100 تا. یعنی یه تفاوت ویژه‌ای رو در شاغلین اتوبوس‌ها ایجاد کردیم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
سپاس که با ما در این بخش هم همراه بودید. بخش بعدی، بخش پایانی، 9:55 دقیقه با شما هستم.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. سپاس از همراهیتون در بخش اول برنامه‌ها در امروز چهارشنبه 24 مرداد ماه خدمتگزار شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنم که با ادامه برنامه‌ها در کنار ما باشید و لطفاً با توجه به جهش ناگهانی مصرف برق به خاطر افزایش دمای هوا و گرمای تابستان به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، لطفاً به حتما از مصرف غیر ضروری برق خودداری کنیم، بهینه مصرف کنیم تا انشاءالله همیشه مصرف کنیم. ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم و شنوندگی برنامه از رادیو تهران بپرسید باشید که امروز راجع به قراردادهای کاری صحبت میکنند.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام و صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با از رادیو تهران بپرسید همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 10. از طریق سامانه پیمکی 30094 با ما در ارتباط باشید اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه و فکر میکنید که ما در از رادیو تهران بپرسید میتونیم به اون بپردازیم و پاسخگوی سوالات شما و شنوندگان دیگرمون باشیم. اون سوال رو، در واقع اون موضوع رو به ما پیشنهاد بدین. بپرسید رو به اضافه موضوع پیشنهادی به شماره پیمکی 30094 لطفاً ارسال بفرمایید. امروز در رابطه با قراردادهای کاری صحبت میکنیم. عذرخواهی میکنم و در این حوزه اگر سوالی دارید میتونید از ما و از رادیو تهران بپرسید. 30094. جناب آقای دکتر کیمنش، کارشناس تامین اجتماعی و قانون کار، سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنونده‌های عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای کیمنش، من این پیامک‌ها رو باز کنم. شنوندگان محترم، 30094 سامانه پیامکی ما، یکی از شنونده‌ها گفتن که قرارداد من تا پایان شهریور از 20 مرداد در استلاجی هستم، 2 ماه استلاجی دارم. بعد از شهریور قرارداد من آیا تموم میشه یا خیر؟
بله، در رابطه با استلاجی، یا بهتر بگیم مرخصی استلاجی پرسنل، از زمانی که کارگر از مرخصی استلاجی استفاده میکنه، قرارداد در حالت تعلیق قرار میگیره، یعنی انگار قرارداد متوقف میشه و از زمانی که کارگر مجدداً میتونه که برگرده سر کار و اشتغال داشته باشه، اون مدتی که از قراردادش باقی مونده رو میتونه به کارش ادامه بده، اگر قرارداد تمدید بشه که در آینده هم کار میکنه، اگر نه که قرارداد دیگه ادامه پیدا نمیکنه. یه نکته بگم خدمت کارفرمایان محترم، در زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی هست، حتی زمانی که تاریخ قرارداد تمام میشه و قراردادی دیگر وجود ندارد، این رابطه کاری تموم نشده و کماکان شما موظف هستین که اسم کارگرتون رو بدون کارکرد در لیست بیمه درج کنید تا کارگر بتونه از مرخصی استعلاجی و اون مزدی که سازمان تامین اجتماعی براش محاسبه میکنه استفاده کنه، ضمن این که مزایایی که غیر مشمول بیمه نیست، مثل حق اولاد، مثل ایدی، مثل حق سنوات، مثل مانده مرخصی، باید توسط خود کارفرما در مدت استعلاجی پرداخت بشه.
درسته. 3094 گفتن که حقوق یک ساعت کار رو در قرارداد چه مبلغی باید درج کنه؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خیلی وقتا ما وقتی میخوایم یک قرارداد ساعتی رو با یک کارگری منعقد کنیم دنبال این هستیم که یک ساعت مبلغش چقدر میشه. اما نکته ای که کارفرمایان، حسابداران و مدیران مالی عزیز باید در نظر بگیرن این هست که با توجه به این که ساعت موظفی ماهانه متغیر هست ما نمیتونیم بگیم که حقوق یک ساعت چقدر میشه مگر اینکه قراردادهامون رو به صورت ماهانه منعقد کنیم. یه مثال میزنم، مثلا در ماهی که تعطیلی ها 4 روز هست خب ساعت کار بیشتره، حقوق یک ساعت کمتر میشه. در ماهی که تعطیلی ها بیشتر هست، مثلا 6 روز 7 روز تعطیلی داریم، ساعت موظفی کار کارگر کمتر میشه، بنابراین حقوق ساعتی کارگر بیشتر میشه. ما میدونیم روزهای جمعه و روزهای تعطیل رسمی که کارگر کار نمیکنه حقوقش رو دریافت میکنه.
درست.
بنابراین پیشنهاد میکنم به دوست عزیزی که این سوال رو پرسیدن به جای اینکه بیان حقوق ساعتی رو در قرارداد بنویسن، حقوق 30 روز رو مثل یک کارگری که تمام وقت کار میکنه در قرارداد بنویسن و بعد به نسبت کار و ساعت که کارگر اشتغال داره این حقوق رو محاسبه کنن و بهش پرداخت کنن.
3094 گفتن اگر کارگر قرارداد داشته باشه ولی بدون دلیل بخواد بره آیا میتونه این کارو بکنه؟
در رابطه با قرارداد کار، مخصوصا در مورد قراردادهای مدت موقت و کار معین، هیچ کدوم از طرفین قرارداد نمیتونن قرارداد رو به تنهایی فسخش کنن. یعنی وقتی قرارداد که معمولا بالای 90% از قراردادهای ما مدت موقت هست، من یه قرارداد مشخصی رو امضا کردم فرض میکنیم تا پایان سال 1403، الان به هر دلیلی کارم رو دوست ندارم یا جایی ممکنه حقوق بیشتری به هم پرداخت کنن، من میخوام این رابطه کاری رو تمامش کنم و برم یه جای دیگه سر کار. من نمیتونم چون قراردادم مدت موقته این قرارداد رو به صورت یک طرفه فسخش کنم.
بله.
راهکاری که در قانون کار و در تفسیری ماده 21 قانون کار دیده شده استعفا هست. استعفا هم برای قراردادهای موقت هست هم برای قراردادهای دائم هست. به این ترتیب که کارگر میاد کتباً اعلام میکنه که دیگه نمیخواد در این کارگاه همکاری کنه، یک ماه فرصت داره که کارشو تحویل بده و بعدش دیگه میتونه همکاریشو ادامه نده. ممکنه کارفرما نپذیره، بگه شما تا آخر سال قرارداد داری باید همکاری کنی. نکته جالب اینجاست که موافقت یا عدم موافقت کارفرما اینجا تأثیری نداره. کارگر در هر صورت بعد از یک ماه میتونه از اون کار دیگه جدا بشه و بره سر کار دیگه اونجا ادامه.
بله. 3094 پرسیدن که صاحب کارم بیمه ما نمیده و اما و اگر میکنه، باید چی کار کنم آقای کیمنش؟
عرض کنم که کارفرمایان عزیز باید بدونن وقتی که کارگری براشون کار میکنه طبق ماده 148 قانون کار مکلفن نزد صندوق تامین اجتماعی کارگران رو بیمه کنن. اگر این کار رو نکنن کارگر میتونه از طریق مراجع حل اختلاف کار یا مستقیما به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنه، اسناد و مدارک رو ارائه کنه، بررسی میشه. هیئت‌های مختلفی وجود داره هم در اداره کار هم در تامین اجتماعی. اگر رابطه کاری کارگر احراز بشه اون مدت رو کارفرما مکلفه که برای کارگر سابقه بیمه ایجاد کنه. نکته‌ای که وجود داره، اولا مبلغ به روز محاسبه میشه، مثلا اگر سابقه یک کارگر در سال 96 تا 98 باشه محاسبه در سال 1403 به نرخ 1403.
درسته.
دومن سازمان تامین اجتماعی نمیاد روی حد اقل ها محاسبه کنه، میاد با مبالغ بیشتری این محاسبه رو انجام میده که قاعدتا به ضرر کارفرما هست و قطعا بهتر برای کارفرما کارگر که اشتغال داره رو حتما از روز اول بیمه کنه.
درسته. شنوندگان محترم، با از رادیو تهران بپرسید همراه شما هستیم. 3094 پل ارتباطی ما با شماست. در رابطه با قانون کار صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر کیمنش، کارشناس تامین اجتماعی و قانون کار با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. آقای کیمنش گفتن که من پایان خدمت ندارم، آیا بیکاری میتونم بگیرم؟ یعنی منظورشون بیمه بیکاریه.
بیمه بیکاریه، بله، میتونن از بیمه بیکاری استفاده کنن. قبلا شرایطش نبود، ولی در حال حاضر اگر کارگری حتی کارت پایان خدمت هم نداشته باشه میتونه از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنه.
بله. 3094 گفتن که من تکنیسیان تجربی ارتوپدی فنی هستم، اما در قرارداد زدن منشی، چه کار باید بکنم؟ چرا بازرس نمیذاره اداره کار تا کارفرما نتونه هر طور بخواد با پرسنلش رفتار کنه؟
بله، عرض کنم که هیئت‌های کار زمانی وارد یک اختلاف بین کارگر و کارفرما میشن که یک نفر یک خواسته ای رو مطرح کنه. یعنی طبق قانون و آیین دادرسی کار، کارگر هر موقع به اداره کار مراجعه کنه و خواستش این باشه که عنوان شغلی من اشتباه هست و باید درست رد میشده، احتمالا عنوان شغلی ایشون جز اون عناوینیه که جز مشاغل سخت و زیان آور قرار میگیره، برای همینه که ایشون روی عنوان شغلشون در لیست بیمه حساس هستن.
بله.
این اتفاقی که میفته، بازم به کارفرمایان عزیز عرض میکنم، اگر عنوان شغلی کارگر رو در لیست بیمه درست رد نکنید، ایشون علیه شما خواستش رو در ادارات کار مطرح میکنه، هیئت‌های کار تشکیل میشه، رأی به اصلاح عنوان شغلی داده میشه، رأی رو کارگر میبره سازمان تامین اجتماعی، در مواردی بابت اصلاح عنوان شغلی از شما مبالغی هم دریافت میشه. پس پیشنهاد میشه عنوان شغلی کارگر رو در لیست بیمه به درستی درج کنید که بعداً دچار مشکل و پرداخت هزینه‌های اضافی نشوید.
شما شنونده محترم هم حالا که دارین میشنوین، میتونید به کارفرماتون این رو بگید که اگر عنوان شغلیتون تصحیح نشه ممکن براشون گرون تموم بشه. البته اگر میخواین اونجا ادامه بدین کارتونو، خب نه، این کارو نکنین. آقای خوشخلق از چهاردانگه به 3094 پیامک فرستادن، گفتن که بیمه مشاغل آزاد 18% که شامل دفترچه بیمه نیست، آیا بعد از بازنشستگی دفترچه بیمه فعال خواهد داشت یا خیر؟
بله، بعد از بازنشستگی، چون ببینید بیمه های مشاغل حرف که درصدش، حالا بالاترین درصدش 18% هست، اگر بخوان از بیمه درمان استفاده کنن باید این بیمه رو به صورت مجزا پرداخت.
درسته. پس اگر نداشته باشن نمیتونن.
بله، نمیتونن.
3094 آقای کرمی گفتن که من از کارخونم مبلغ 10 میلیون وام گرفتم، در عوضش سفته دادم، آیا این کار شرکت مجاز بوده؟
وقتی خب یک مبلغی توسط کارفرما به کارگر پرداخت میشه، این در قانون و در ماده 44 و 45 قانون کار دیده شده که کارفرما ممکنه مبالغ رو به عنوان وام به کارگر پرداخت کنه و بعداً از حقوقش اقساطش کرد بشه. حالا ما باید ببینیم که این وام قرار به چه صورتی پرداخت بشه و قرار اقساطش به چه صورتی برگشت بشه. ممکنه این کارگر قراردادش یک ماه دیگه باقی مونده باشه، دو ماه دیگه، یا از اون کارگرانی که قراردادشون به صورت ماهانه تمدید میشه. کارفرما این بیم رو داره که قرارداد کارگر تمام بشه و بعداً تو بازپرداختش اون مبلغی که حالا به کارگر پرداخت کرده دچار مشکل بشه. اما اگر کارفرما بیاد در اون فرمی که برای وام طراحی میشه اینو درج کنه که اگر حالا قرارداد تموم شد و قرارداد جدیدی منعقد نشد، میتونه با ایدی و حق سنوات کارگر این مبلغ رو تعاطف کنه، چون مبلغ 10 میلیون تومان هم در ازای ایدی و حق سنوات مبلغ خیلی زیادی نیست، ولی خب یه توافق طرفینه دیگه، شما سفته دادین و انشاءالله وقتی که وام تموم شد سفتتون رو پس میگیرین. جای منع قانونی برای این وجود نداره.
3094 آقای کیمنش، پرسیدن که قبلا عضو هیئت مدیره شرکت فعالی بودم که الان چندین سال هست غیر فعاله. بنده یک سال در شرکتی کار کردم و بیکار شدم و بیمه بیکاری من بعد از تایید اداره کار در تامین اجتماعی رد شد به دلیل عضو هیئت مدیره بودن. آیا صرفاً با باقی ماندن در هیئت مدیره و نبود درآمد مشمول بیمه بیکاری میشوم یا خیر؟
جواب ایشون این هست که در قانون بیمه بیکاری وقتی قراره به کارگری بیمه بیکاری پرداخت بشه، اولاً تشخیص پرداخت یا عدم پرداخت بیمه بیکاری با ادارات کاره، با سازمان تامین اجتماعی نیست. دریافت 3% بیمه بیکاری و پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران توسط سازمان تامین اجتماعی انجام میشه. اما اون مرجعی که تشخیص میده به چه کسی بیمه بیکاری تعلق بگیره ادارات کار هستن. این که من یه زمانی، تازه الان هم نه، حتی اگر الان عضو هیئت مدیره باشم، این هیچ تناقضی با دریافت بیمه بیکاری نداره. در قانون بیمه بیکاری صحبت از اشتغال و درآمد بیکار شده، درسته. نه اینکه حالا من ممکنه بعضا یه پروانه کسب داشته باشم برای یه مغازه غیرفعال یا عضو هیئت مدیره ای باشم که اون شرکت الان فعالیتی نداره، عدم فعالیتش هم اعلام شده مثلا به سازمان امور مالیاتی. به نظر من هیچ تناقضی بین پرداخت بیمه بیکاری و عضو هیئت مدیره بودن وجود نداره و باید به ایشون بیمه بیکاری پرداخت بشه، مگر اینکه نکته دیگه وجود داشته باشه.
بله. 3094 گفتن که از نیمه فروردین امسال اومدم شرکت، تا به حال منو بیمه نکردن، از شهرک شمس‌آبادم. از نیمه فروردین تا الان دیگه باید بیمهشون میکردن؟
بله. ببینید، ما وقتی میخواییم بیمه یک ماه رو رد کنیم، ما میخواییم این کار انجام بدیم تا پایان ماه و بعد، مگر حالتهای خاص که 2 ماه هست، به هر حال در هر شرایطی الان ما در مرداد ماه هستیم و بیمه فروردین ایشون باید برای سازمان تامین اجتماعی ارسال می شده و توی سوابق کاری کارگر درج می شده. من این نکته رو بارها عرض کردم توی این برنامه و یک بار دیگه میگم، فرمایان عزیز، اگر کارگری رو بیمه نکنید، حادثه‌ای براش پیش بیاد، خدای نکرده بحث مستمری بشه از کار افتادگی یا مستمری بازماندگان بشه، اینجا شما باید هزینه ها، چه درمان، چه مستمری هایی که سازمان تامین اجتماعی با پرداخت کنه، شما باید پرداخت کنید. ضمن این که حتی اگر هیچ اتفاقی نیفته، کارگر قطعاً از حق و حقوق خودش مطلع و وقتی که شکایت میکنه سابقه بیمش میخواد ایجاد بشه، مبلغش با اون چیزی که خودتون میخواین پرداخت کنید خیلی متفاوته.
درست.
پس کارگر رو حتما بیمه کنید.
درود بر شما. 3094 گفتن که من درخواست سختی کار دادم ولی جواب شهرستانش نیومده، حالا نمیدونم منظورشون چیه. دوباره هم درخواست دادم جواب نگرفتم، چیکار میتونم بکنم؟ آقای علی از ورامین پرسیدن.
بله، چون وقتی میخوان مشاغل سخت زیان آورشون تایید بشه، یک هیئت تدوی دارن، کمیته استانی دارن، قاعدتاً باید پیگیری کنن ببینن چرا جوابش نیومده. اگر نیاز به مراجعه حضوری هست، تشریف ببرن اونجا و ببینن که حالا جواب دلیلش که صادر نشده چیه. خب نمیشه به این صورت جواب داد، شاید یک مراحل اداری داره، یک فرایند، یک موردی وجود داره. فکر کنم اگر حضوری پیگیری کنن بهتر
باشه. 3094 گفتن خانم هایی که برای مرخصی زایمان میرن، وقتی برمیگردن این نگرانی رو دارن که تو پست قبلیشون قرار نگیرن و جایگاه شغلیشون مثل قبل نباشه و حقوقشون کم بشه. آیا اینجوریه؟
زمانی که یه خانمی تشریف میبره برای مرخصی زایمان، قراردادشون به حالت تعلیق در میاد. مثلا فرض میکنیم یه خانمی برای سال 1403 و تا پایان این سال قرارداد داره، حالا رفته مرخصی زایمان و در مرداد ماه سال 1403 مجدداً برمیگردن سر کارشون، چون ایشون قرارداد دارن، هنوز مدت قراردادشون تمام نشده، باید به کار سابقشون برگردن.
درسته.
و باید حقوق قبلی رو دریافت کنن تا زمانی که حالا اون قرارداد تمام بشه. ممکنه قرارداد جدید رو کارفرما بخواد با شرایط جدید منعقد کنه، ولی قرارداد فعلی کماکان پابرجاست و قطعا ایشون اگر شکایت کنن اداره کار، میتونن رأی بگیرن و برگردن سر کار قبلیشون با همون حقوق قبلی.
بسیار عالی. 3094 گفتن که بیمه مشاغل آزاد هستم 14% بخوام بیمه تکمیلی بشم چیکار باید بکنم؟
خب باید ببینیم که حالا اون شرایطی که میخوان ازش استفاده کنن به چه صورته. حالا مراجع مختلفی بیمه تکمیلی انجام میدن، حالا باید ببینیم که ایشون شرایطشو دارن. مثلا بعضی از جاها خانه کارگر این کار انجام میده، بعضی از جاها مؤسسات و مجموعه هستن که بیمه تکمیلی انجام میدن. اینو باید یکم بیشتر خودشون بررسی کنن و اون شرایط بیمه تکمیلی خیلی متفاوته. من نمیتونم تو این حوزه وارد بشم.
درست. 3094. جناب آقای کیمانش، کارشناس تامین اجتماعی و قانون کار با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. پرسیدن که آیا فرزند دختری مادر هم مثل فرزند دختری پدر بعد از فوت مادر می تواند از حقوق مستمری استفاده کند؟
فرزند دختری مادر؟
بله، مثل فرزند دختری پدر. یعنی همطور که آره همطور که دختر بعد از فوت پدرش میتونه از حقوق مستمریش استفاده کنه، آیا از حقوق مادرش هم میتونه استفاده کنه؟ فکر کنم منظورشون
بله، بله از مستمری مادر میتونن استفاده
کنن. چه شرایطی؟
شرایط خاصی نداره.
یعنی منظورم اینه که تو چه سنی اگر ازدواج کرده باشه مجرد باشه.
ببینید برای مستمری خب دختر نباید ازدواج کرده باشه و اشتغال هم نداشته، سن مطرح نیست.
درسته.
ولی بعضن اگر خدای نکرده حتی پدر و مادر هم فوت کنن، حتی اگر صندوق‌های بیمه ایشون متفاوت باشه، فرزندان میتونن از مستمری هم پدر هم مادر استفاده کنن. برای خانم‌ها سن خاصی وجود نداره، فقط نباید اشتغال داشته باشن و نباید ازدواج کرده باشن.
بله. در مورد مشاغل سخت هم یادم یک بار توی یکی از برنامه‌ها شما فرمودین که باید کمیسیون تشکیل بشه. خیلی از سوالات ما در رابطه با اینه که مثلا من شغلم اینه، آیا کار سخت محسوب میشه یا خیر؟ اینا رو بپرسم یا اینکه نه همون جواب
میدونید سرکار خانم محمدی، ما برنامه‌مون چون تفکیک هست
درسته.
مثلا راجع به همون برنامه، مثلا امروز بحث قراردادهای کاریه. من یه دکتر هم که خدمت دوستان صحبت کنم، ببینید ما غیر از بحث بیمه تامین اجتماعی، مثلا بیمه تکمیلی مثل بیمه عمر و زندگانی، اینها با هم خیلی متفاوته.
درسته، چون فیلش با هم فرق میکنه، زمان مناسب خودش باید پرسیده
یه
بشه.
یه برنامه انشاءالله برای مشاغل سخت و زیان‌آور می‌ذاریم. ضمن اینکه هیچ مرجعی نمیتونه بگه یه شغلی سخت و زیان‌آوره غیر از همون کمیته بدوی و
من منظورم همین بودش.
بله بله. چون ما اگر بگیم سخت و زیان‌آوره ممکنه برن توی کمیته ها بررسی بشه و سخت زیان‌آور تلقی نشه، بعد خب خدای نکرده اون شخصی که سوال پرسیده جواب اشتباهی دریافت.
3094 گفتن چرا بعد از انعقاد قرارداد کار نسخه ای از اون در اختیار ما قرار نمیگیرد؟
ما در قانون کار ماده 10 رو داریم که اشاره میکنه وقتی که قراردادی منعقد میشه 4 تا نسخه قرارداد باید صادر بشه. یکی کارگر، کارفرما، اگر نمایندگان کارگر هستن تشکل‌های کارگری، و یه نسخه هم در اختیار ادارات کار قرار بگیره.
درست.
ولی هیچ ضمانت اجرایی برای این موضوعی که در ماده در قانون کار هست وجود نداره و ظرفیتش هم وجود نداره. یعنی مثلا این رو برآورد کنیم که هر کارگاهی که قرارداد منعقد میکنه بخواد یه نسخه بده به اداره کار.
درست.
واقعا اصلا من فکر میکنم برای حتی بایگانیش هم ظرفیت این وجود نداره.
بله.
بنابراین اگر قراردادی شما ندارید، اولا بدونید که ما یک موضوعی داریم به نام قراردادهای شفاهی که شما اگر قرارداد کتبی نداشته باشین باز هم موضوع قرارداد شفاهی میتونه مطرح باشه. نکته اول. نکته دوم، در رابطه با دریافت حق و حقوق و سابقه بیمه، اصلا قرارداد ملاک نیست. بعضی فکر می‌کنن اگر قرارداد نداشته باشن و حق و حقوقشون بهشون پرداخت نشه بعدا نمیتونن کاری انجام بدن. در اصل قرارداد کار یکی از مستندات وجود رابطه کاریه. مستندات
بله.
زیادی وجود داره که میتونن بر اساس اون پیگیری کنن.
3094 گفتن نحوه اعتراض به رأی تجدید نظر وزارت کار در دیوان عدالت اداری به چه صورت و زمان اون چقدر هست بعد از رأی؟
بله، از زمانی که رأی ابلاغ میشه قبلا 3 ماه بود اگر اشتباه نکنم، طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری که در سال 1402 صادر شده، فکر میکنم این عدد افزایش پیدا کرده. اینو مطمئن نیستم، فکر میکنم شده 9 ماه در داخل کشور.
درسته؟
اینو خیلی مطمئن نیستم.
بله.
ولی روالش به این صورته که شما از رأی اون تجدید نظریت و تجدید نظر اداره کار میتونید به صورت سیستمی در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید و اینکه خب این به صورت سیستمیه، یعنی نیازی به حضور شما جایی ندارین، به صورت سیستمی کار انجام میدید. حالا نمیدونم دقیقاً چه موردی رو میخوام بگم، چون بحثی که تخصصیه من.
بله.
مثلا اگر بخوام توضیح بدم باید شما اینجوری توضیح بدم، شما باید به نسبت به شکل
درسته
اختلاف، یعنی رسیدگی، یعنی شما باید به نحوی اعتراض کنید که نشون دهنده این باشه که شکل رسیدگی نقض داشته.
بله.
یعنی قانون بهش توجه نشده. تو دیوان عدالتی داری فقط به این صورت میتونید رأی بگیرید. وقتی هم رأی گرفته میشه هیئت هم عرض تشکیل میشه و مجددا پرونده رسیدگی.
درسته. یه سوال دیگه هم داریم اگر میشه سریع جواب بدین. گفتن که برای مرخصی زایمان جایگاه مدیریتی رو گرفتن ازم و قرارداد کارشناسی امضا کردم، از کجا میتونم پیگیری کنم؟
عرض کردم شما اگر هیئت حل اختلاف کار اعتراض کنه، زمانی که قرارداد داریم، قرارداد قبلی تعلیق شده، وقتی برمیگردیم سر کار برگردیم به کار قدیم تا زمانی که قرارداد بشه.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر کیمنش، کارشناس تامین اجتماعی و قانون کار. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، موفق باشین.
خداحافظتون. همینطور سپاسگزاریم از شما که در این یک هفته همراه ما بودین. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظتون.
صدای شهر.
چرا این همه به هم تعارف میکنیم اما در رانندگی ذره گذشت نداریم؟ امیدوارم که برای شما لحظات امن و پر آسایشی باشه. شنوندگان محترم، سپاسگزارم که با ما در استودیو صدای شهر همراه هستید. مسیرهای پرترافیک رو خدمتون اعلام میکنم که بتونید سریع مسیر جایگزین خلوت‌تری رو پیدا کنید. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال از سرای افسرگی تا شهرک قصر فیروزه. بزرگراه امام‌علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. خیابان آزادی، مسیر غرب و شرق از خیابان استاد معین تا خیابان توحید. و البته بزرگراه شهید همت، مسیر غرب و شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی سهانی. و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی هم پرتردد دیده میشه. یکی دو مسیر دیگر هم هست. بزرگراه شهید آبشنسان، مسیر غرب و شرق از بلوار عدل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. در ادامه بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا خیابان درختی. و باز در ادامه از بلوار شهید پاک نژاد تا بلوار فرهنگ هم پرترافیک دیده میشه.
گلشنی هستم، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق حوزه حمل و نقل ترافیک. خدمت عرض شود که به رسم همه ساله ستاد استقبال از مهر در شهرداری تهران تشکیل میشه. این ستاد دارای یک کمیته حمل و نقل ترافیکی هستش که مسئولیتش به عهده معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هست، بنابر مصوبه‌ای که شورای شهر تهران تشکیل کرده. و خدمت عرض شود که ما در سال 1403 اولین جلسه کمیته حمل و نقل ترافیک رو با حضور ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌مسئول که شامل استانداری هستش، فرمانداری، پلیس محترم راهور، آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و حوزه‌های خدمات رسان، حوزه‌های حمل و نقلی، دستگاه‌های مختلفی که در حوزه شهرداری تهران و عمدتاً در معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران دارن انجام وظیفه میکنن. ما در این راستای دستیابی به اهداف تشکیل کمیته ترافیکی ستاد استقبال از مهر سه هدف رو دنبال میکنیم. اولیش بحث روانسازی جریان ترافیکی هستش که خب معمولاً با آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها در ابتدای مهر ما جریانی بین 15% تا 20% به ترافیک تهران افسوده میشه. بنابراین یکی از موضوعاتی که باید به دقت بهش رسیدگی بشه همین بحث روانسازیه که حالا تمهیدات مختلفی مثلا از جمله بحث شناورسازی ساعت کار براش پیش بینی میشه که این نیازمند در واقع تاییدیه استانداری هستش. حالا ما مراحل انجام این کار رو شروع میکنیم و ان شاءالله تا اول مهر ما نتیجه منعکس خواهد شد. خدمت عرض شود در بحث ایمن سازی ترافیکی که هدف دوم این کمیته هستش، ما یه سری اقدامات میبایست که در اطراف مدارس، مجاور مدارس و مقابل مدارس انجام بدیم. این اقدامات عمدتاً از جنس اقدامات فیزیکی و ترافیکی هستش، مثل خط کشی ها هستش، مثل بلوک های عابر پیاده هستش.